ساعت 20 به وقت تهران شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. ایران میگوید هیچ کشوری نمیتواند بدون مجوز دولت عراق در عملیات بازپسگیری موصل شرکت کند. 35 شهروند و دیپلمات ترکیه از آلمان تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. و نرگس محمدی از دادستان کل کشور خواست کیفر خواست و دفاعیتش را منتشر کند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هیچ دولتی نمیتواند بدون اجازه دولت مرکزی عراق در عملیات بازپسگیری موصل شرکت کند. بهرام قاسمی در نشست خبری روز دوشنبه گفت به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشوری به بهانه مبارزه با تروریسم حاکمیت ملت‌های دیگر را نقض کند. آقای قاسمی بدون نام بردن از ترکیه انجام این عمل را بدعتی خطرناک عنوان کرد. ترکیه حدود 500 نفر از نیروهای نظامی خود را در پایگاه بعشیقه در نزدیکی موصل مستقر کرده و میگوید این عده گروهایی را که میخواهند با داعش بجنگند آموزش میدهد. ترکیه در این حال تاکید کرده که حضور نیروهایش در خاک عراق برای مبارزه با حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا و گروه خلافت اسلامی است. دولت عراق با حضور ارتش ترکیه در خاک کشورش مخالفت کرده و میگوید ترکیه با این عمل حاکمیت ملی عراق را نقض می کند. ایران از حامیان دولت عراق به شمار می رود و تلاش کرده تا کنون روابط خود با ترکیه را بدون تنش پیش ببرد. وزارت کشور آلمان اعلام کرد که پس از کودتای نافرجام تیر ماه در ترکیه 35 دیپلمات و شهروند آن کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. سفارت ترکیه در برلین واکنشی به این خبر نشان نداده و معلوم نیست که آیا دولت ترکیه خواستار استرداد این عده شده است یا خیر. پس از کودتای نافرجام تیر ماه در ترکیه دست کم 32 هزار نفر به طور رسمی بازداشت شدند و بیش از 100 هزار نفر هم از کار برکنار یا تعلیق شدند. ترکیه ادعا می کند کسانی که بازداشت و یا از نهادهای دولتی اخراج شدند از جنبش فتح الله گولن و کودتاگران حمایت می کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و دولت اسلامگرای ترکیه فتح الله گولن را به برنامه ریزی و رهبری این کودتا متهم می کنند. اتهاماتی که از سوی آقای گولن رد شده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران از دادستان کل کشور خواست کیفر خواست و دفاعیتش را منتشر کند. خانم محمدی در واکنش به اظهارات جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای نوشته است که به عنوان یک شهروند آزاد ایرانی اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانیش را نخواهد داد و تا احقاق حقش و اجرای عدالت سکوت نخواهد کرد. چند روز پیش دادستان کل کشور در واکنش به درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم زندان نرگس محمدی و بازبینی پرونده او، خانم محمدی را جزئی از به گفته آقای منتظری یک ضلع مثلث شوم و عنصر مطرود عنوان کرده بود. جعفر منتظری گفته بود اگر قوه قضاییه اسناد تخلف خانم محمدی و افراد شبیه او را برملا نمی کند، دلیل این نیست که انسانهای خوبی هستند. چند پیش دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را تایید کرد. خانم محمدی در نامش حکم دادگاه را غیر عادلانه خوانده و نوشته است که به الزام قانون زندان را تحمل خواهد کرد. گروهی از سازمان‌های بین‌المللی داخلی و خارجی خواستار لغو حکم زندان و آزادی نرگس محمدی شدند. و خبر آخر این که دور جدید مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا دو ماه دیگر در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اعلام این خبر گفت که مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه خواهد بود. به گفته آقای قاسمی حقوق بشر هم میتواند یکی از موارد مورد بحث باشد، ولی ایران هیئت ویژه‌ای برای بحث درباره حقوق بشر به بروکسل نمیفرستد. اتحادیه اروپا مسائل حقوق بشری را یکی از موارد مهم گفتگو با ایران عنوان کرده است. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اظهار نظرها در مورد سبد معیشتی کارگران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم.
خبرنگار
خبرگزاری تسنیم نوشت اگر تا دهه‌های گذشته خانوارهای ایرانی قادر به تأمین معیشت خود با یک درآمد بودند، کاهش درآمدها به حدی رسیده است که دیگر یک درآمد کفاف تأمین معیشت را نمی‌دهد. تسنیم با اشاره به اینکه شماری از خانوارهای کارگری با پدیده اشتغال زنان در کنار مردان روبرو هستند نوشت اکثر زنان که در کنار مردان خانواده مسئولیت تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی را عهده‌دار شدند در مشاغلی بدون قرارداد و با کمتر از استاندارد تعیین شده حقوق کار می‌کنند. نخستین جلسه بررسی لایحه تغییر قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات نخستین جلسه گفت که در این نشست کلیات لایحه تغییر قانون کار مورد بررسی و بحث قرار گرفت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را درباره کلیات لایحه اعلام کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که امکان رد لایحه وجود دارد اما تمام جوانب آن باید بررسی شود. دولت‌های ایران بارها قانون کار را تغییر دادند. هدف از این تغییرات بهبود شرایط تولید و ایجاد اشتغال از طریق جلب سرمایه‌گذاری عنوان شدند. اما منتقدین عقیده دیگری دارند. در این ارتباط پرویز صداقت کارشناس اقتصادی به خبرگزاری ایلنا گفت که لایحه تغییر قانون کار به گفته او با هدف حذف حمایت‌های حداقلی به نفع کارفرمایان تنظیم شده است و راه را برای به توصیف وی استثمار هرچه بیشتر کارگران باز می‌گذارد. آقای صداقت افزود که قانون جدید کار به توصیف وی نوعی استثمار قرن 19 همی طبقه کارگر را طراحی می کند و برای مثال به حذف شرط سنی برای کارورز اشاره کرد که به گفته او کار کودکان مجاز شمرده خواهد شد. خبرگزاری ایلنا نوشت که مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام جبران خدمت در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به گفته این خبرگزاری به غیر کارشناسی بودن مفاد لایحه تغییر قانون کار اعتراف کرد. به نوشته ایلنا اسماعیل ظریفی آزاد در یک برنامه رادیویی گفت دولت با قسمتی از لایحه مخالف است اما به دلیل اینکه این لایحه در یک دهه گذشته بارها میان مجلس و دولت رد و بدل شده تصمیم گرفته است که بررسی آن در مجلس و با حضور شرکای اجتماعی دولت ادامه یابد. علی خدایی یکی از اعضای شورای عالی کار در این برنامه رادیویی نسبت به عواقب بررسی مفاد این لایحه به توصیف وی معیوب هشدار داد و خواستاران شد که لایحه تغییر قانون کار هرچه زودتر از مجلس به دولت بازگردانده شود تا در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی با شعار حمایت از نهادهای مردمی و آوردن لبخند بر روی لبان کارگران بر سر کار آمد، گفت که پس نگرفتن لایحه تغییر قانون کار که از اساس مورد مخالفت جامعه کارگری قرار گرفته است، نشان داد که به گفته او دولت در این جهت حرکت نمی‌کند. بررسی موضوع شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این جلسه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در مورد نحوه شلاق زدن کارگران معدن روستای آقدره قرائت شد. این 17 کارگر در پی شکایت کارفرمای معدن، اصرار فرماندار شهرستان تکاب و حکم قوه قضاییه شلاق زده شدند. این موضوع اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت که منجر به ابراز تأسف دو مقام دولت حسن روحانی شد. اما تاکنون خبری در مورد اعاده حقوق 17 کارگر شلاق خورده از سوی دولت یا قوه قضاییه منتشر نشده. اسقر آهنی‌ها عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان چندی پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه شهروند گفت که در سبد معیشتی کارگران نباید هزینه درمان و مسکن اعمال شود. این عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با اشاره به آنچه هزینه‌های بالای تولید در ایران نامید به شهروند گفت سبد معیشت در ماده 41 قانون کار تصریح شده اما جزئیات آن را هیچ مرجعی مشخص نکرده است. اسقر آهنی ها با اشاره به اینکه تاکنون سبد معیشت تعریف نشده است به سبد معیشتی مورد محاسبه نمایندگان کارگری اشکال وارد کرد و افزود درمان نباید در سبد معیشتی دیده شود چون کارفرمایان با پرداخت حق بیمه این هزینه را پرداخت می‌کنند. وی همچنین خواستار حذف هزینه مسکن از سبد معیشتی کارگران شد و اضافه کرد که تامین مسکن طبق قانون اساسی بر عهده دولت است. در حال حاضر هر کارگر مشمول قانون کار ماهانه 20,000 تومان حق مسکن دریافت میکند. به نوشته روزنامه شهروند اسقر آهنی ها عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان کشور گفت اگر این هزینه ها از سبد معیشت حذف شود بار این هزینه ها از دوش کارفرمایان برداشته خواهد شد. در ارتباط با این سخنان، نظر علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس را میشنویم.
ایشون به یک نکته‌ای که در کشورهای غربی در رابطه با تامین اجتماعی دایره انگشت گذاشته، برای گل‌آلود کردن آب. یعنی ما اینجا نقشی که در ایران دولت تو این رابطه داره و حقوقی که پرداخت میشه متفاوته با اون چیزی که در کشورهای غربی وجود داره. ببین، حداقل دستمزد اون مبلغ حقوقی که نیازهای اولیه این خانواده رو تأمین میکنه. این نیازهای خانواده باید با حق مسکن، حق خانواده به فرزندان، حق رفت آمد، حق تحصیل فرزندان، حق عیاب زعاب، بیمه درمانی، بازنشستگی مرخصی، حق غذا در کارخونه، اینا باید تکمیل بشه که نیازهای بعدی خانواده های کارگران هم تأمین بشه. ولی این در شرایطی که اون سازمانهای تأمین اجتماعی وجود ندارند، این نیازهای خانواده‌های کارگری باید پاسخ داده بشه. و بنابراین اینا از سالهای قبل همیشه موقع تعیین حداقل دستمزد اینا رو پاس میدن، میگن وظیفه دولته و دولت هم که بر اساس اینا تو این زمین کاری نمیکنه و در واقع تو همین رابطه میخوان حق کارگران خورده بشه. و بعدش هم مثلا وقتی که صحبت از حق مسکن در کشورهای غربی میشه، صحبت 20,000 تومان که اصلا من نمیدونم چه درصدی، اصلا میشه گفت مثلا درصدی هزینه مسکن خانواده رو در ایران تشکیل میده، متفاوته مثلا در کشوری که مثل فرانسه وقتی که من دارم زندگی میکنم، وقتی میگن تامین هزینه مسکن، 1/3 تا 50% هزینه مسکن خانواده های کارگری بر اساس سازماندهی تامین اجتماعی که وجود داره پرداخت میشه.
در همین ارتباط علی خدایی، عضو شورای عالی کار، با اعلام این که برای کارگران فرقی نمی کند چه کسی هزینه های مسکن آنها را بپردازد، خواستاران شد که دولت و کارفرمایان در این مورد به توافق برسند تا از این نظر برای کارگران دغدغه ذهنی ایجاد نشود. علی خدایی همچنین در مورد محاسبه سبد هزینه های کارگران و موارد گنجانده شده در آن گفت، واقعیت های معیشتی زندگی کارگران مشخص است و خط فقر از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 2,500,000 تومان اعلام شده است. این در حالی است که شماری از تشکل‌های کارگری معتقدند که هزینه زندگی ماهانه یک خانوار در ایران بیش از 3,000,000 تومان است. یکی از شنوندگان میگوید:
سوالی دارم از همه مسئولین. ما که 60 ساله‌ایم، هیچ درآمدی نداریم، هیچ بیمه‌ای نداریم، چه کار کنیم؟ آیا خودکشی کنیم؟ ما را راهنمایی کنید آقایان، چه کار کنیم؟
یک شنونده هم میگوید:
آخه مادر یک معلول 70%، آیا میتونه با 53,000 تومن بهزیستی که خود مادر سرپرست خانواده هم هست چجوری زندگی کنه؟ واقعا خودتون خندتون نمیگیره. نمیدونم باید گریست یا خندی. هم آدم مستجر باشه، هم بچه جلوی چشمم باشه، هم از نظر دارویی و غذا و مسائل دیگه در مضیقه شدید باشین. آخه خودتون رو بذارین جای یک ملت بیچاره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22-112 تماس بگیرید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda